بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 408، سطر 11. و اقول و قد سبق فی المجلد الاول من هذا الشرح ما یکفی که فی تحقیق الحق این عرد تزالک. در کلام امام خوندیم که ان الله عز و جل لا یوسف، و باز در کلام دیگر خوندیم ان الله عز و جل لا یوسف و کیف یوسف و قد قال فی کتابه و ما قدر الله حق قدره، و گفتیم که بعضی ها گمان کردند که این روایت میخواد صفات زائده رو نفی کنه و عینیت رو اثبات کنه. بعضی گفتن این روایت میخواد صفات مخلوقین رو از خدا نفی کنه، و بعضی گفتن این روایت میخواد صورت رو که هشام بن سالم بهش معتقد بود نفی کنه. پس سه چیز رو گفتن میخواد نفی بشه: یکی زیادت صفات، یکی صفات مخلوقین، یکی هم صورت داشتن خدا. و اما عینیت صفات رو نگفتن این روایت میخواد نفی کنه. مرحوم قاضی سعید اونم اضافه میکنه، میگه این روایت میخواد همه مبانی رو رد کنه: صورت داشتن خدا، صفت مخلوقین داشتن رو، صفت زائده داشتن و حتی صفات عین ذات داشتن رو، حتی اینم میخواد نفی کنه. بعد میفرماد که ما حق رو در جلد اول کتاب به شما گفتیم، اونجا بیان کردیم که صفات خدا باید چگونه تفسیر بشوند، ولی دو مرتبه اینجا برای شما یه توضیحی میدیم: زیرا که در این روایت دو دلیل بر نفی همه این مبانی آمده، و ما اون دو دلیل رو میخوام. البته توجه کنید مرحوم قاضی سعید در هر دو دلیل با عینیت صفات لذات درگیره، با اون مبانی یه کار نداره. یعنی به این مبنا که میگویند خداوند دارای صفات زائده است یا دارای صفات مخلوقینه یا دارای صورته، به این سه معنا کار نداره. میشین که اینها رو با ذهن بطلان میدونه، احتیاج نداره که از این روایت بطلان اینها رو استفاده کنه. ولی چون مذهب عینیت مذهبیست که حکما و متکلمین شیعه طرفدارشند و بطلانش واضح نیست، خوبه که ما از طریق این روایت و دو دلیلی که در این روایت آمده این قول و این مبنا رو باطل کنیم. ایشون در دلیل اولش که میخواد عینیت رو باطل کنه اینطور میگه، میگه این که صفات خدا را عین ذات بدانی باعث محدود کردن خداست. حالا اینو باید توضیح بدیم، همین اندازه میگه، دیگه پیش توضیح نمیده. یعنی چه خدا محدود میشه؟ آیا صفات محدود میشن اگر ما اون را عین ذات بدونیم، یا ذات محدود میشه؟ ظاهراً اگر ما صفات رو این ذات بدونیم، صفات محدود نمیشه، به دلیل که ذات نامتناهیه. و اگر صفات این ذات باشن، ذات محدود نمیشه، صفات محدود نمیشه. اشتباه گفتم، صفات محدود نمیشه، زیرا عدم نهایت ذات بر اثر عینیت صفات رو نامحدود میکنه و دیگه محدودیتی نیست. حتما منظور قاضی سعید اینه که ذات محدود میشه، یعنی این اشکال پیش میاد که ذات محدود میشه، چون صفت ذات رو محدود میکنه. همه صفات این چنینه. مثلا انسان رو وقتی متصف کنید به عالم محدود میشه، متصف کنید به جاهل محدود میشه، به هر صفتی متصف کنید محدود میشه. صفات باعث میشوند که ذات محدود شود، نه ذات باعث میشود که صفات محدود شود. ذات بی‌نهایت صفت رو محدود نمیکنه. این صفت است که چون محدود است ذات رو محدود میکنه. پس ایشون معتقد میشه که صفات اگر عین ذات بشن، چون خود صفات محدودن، ذات رو محدود میکنه. علتش هم اینه که صفت اصلا شأنش محدود بودنه، شأنش محدود بودنه. یعنی علم با قدرت هر کدوم حدی هستن. علم کشف قدرت مربوطه به فعل، بالاخره محدودیتی تو این صفات هست. لذا گفته میشه یکی علم یکی قدرت. اگر محدودیت نبود که این علم نمیشد، اون قدرت نمیشد، هر دو یکی میشده. پس باید اوصاف محدود باشه، شأن صفت محدودیت، نمیشه این محدودیت ازش گیره. حالا اگه این رو این ذاتش کنید، ذات میشه محدود. اون وقت به دو دلیل محدود شدن ذات باطل میشه. الان تو دلیل اول ایمان، تو دلیل اول اینی که اگه صفات این ذات باشن، ذات محدود میشه. بعد میگه به دو دلیل محدودیت ذات باطله. کل دلیل اول این میشه. اولا ثابت میکنه که عینیت مستلزم محدود شدن ذاته. ثانیا میگه به دو دلیل محدودیت ذات باطله. یکی این که روایات زیاد داریم که حد رو از خدا و از اوصاف خدا بردارید، هم از خود خدا یعنی ذات، هم از اوصافش حد رو بردارید، در هیچ کدام حد رو نیارید. این اولا. ثانیاً کسانی که قائلند به این که صفات خدا عین ذاته، با این نحو توصیف الهی فکر میکنند که حق وصف اله رو ادا کردند. با این نوع توصیف فکر میکنند اله رو متصف کردند حق وصفه، در حالی که آیه میگه و ما قدر الله حق قدر. یعنی هیچ کس، حتی حکما، حتی متکلمین شیعه، هیچ کی نتونسته وصف کند خدا رو حق وصفه. پس معلوم میشه اینی هم که اینا گفتن حق وصفه نیست. پس عینیت هم باشه. توجه کردید عینیت مستلزم حد است و حد باطل است. پس عینیت باطل است. عینیت رو کسانی که گفتن فکر کردن حق وصف رو ادا کردند، در حالی که آیه میگه هیچ که حق وصف ادا نکرده، پس عینیت هم حق وصف ادا نکرده، بنابراین باطله. این دو تا دلیل میشه، ولی ایشون هر دو توی هم دلیل اول رو بده. حالا آیا ببینیم این چنینه؟ آیا صفات اگر عین ذات باشند، ذات رو محدود میکنه؟ بعدم اون وقت لازم میاد که ما توصیف نکرده باشیم خدا رو حق وصفی. اینو بیان کنیم ببینیم اگر حرفیشون درست باشه، خب حرف همه متکلمین شیعه و حکما همه باطل میشه. توجه کنید محدودیت صفات از کجا میاد؟ بله، محدودیت صفات از کجا میاد؟ حق با ایشونه، صفات محدوده. یکی علمه، یکی قدرته، یکی حیاته. اگر محدود نبود خب فقط همش علم بود. اما ما علم قائلیم، قدرتم قائلیم، حیاتم قائلیم، اینا همه اوصافن. خب اینا محدودن، اگر محدود نبودن که متعدد نمی شدن. اگر صرف بودن، محدود نبودن و واحد بودن، بی نهایت بودن و یکی بودن، متعدد نبودن. این تعدد نشون میده که محدودیت هست، پس صفات محدوده. و ایشون درست میگه صفات محدوده و اگر بخوان این ذات واقع بشن، ذاتشون محدود میکنه. اما صفات در کدوم مرتبه محدوده؟ این مهمه. صفات در مرتبه اسماء و صفات که مرتبه تجلی اول اله هست، اونجا محدوده. علم و قدرت فرق میکنه، قدرت و حیات فرق میکنه، اینا هر کدومشون برای خودشونه. خب بله محدوده. ولی اونجایی که ما صفات و عین هم و همه را عین ذات میدونیم، در مرتبه ذات، نه در این مرتبه، در اون مرتبه که کله علمون و کله قدرتون و کله حیاتون. کلام فارابیه. چه فارابی هم از روایت گرفته. در اونجا ما غالب عینیتیم، در اونجا صفات عین همان و همه عین ذات. همونطور که ذات محدود نیست، اونا محدود نیستن. بله، چون مرتبه اول تجلی که اسماء و صفات ظهور پیدا میکنن، که اسمشون مقام واحدیت میذاریم، عالمون و قادرون فرق میکنه، اونجا محدودیت هست و اونجا عینیت نیست. اونجا همه فعل خدا، جلوه خدا، عینیت وجود نداره. اونجا عینیت مال مرتبه قبله و تو اون مرتبه یک حیثیت ذات داریم که عیناً حیثیت علمه، عیناً حیثیت قدرته. نه هم حیثیت ذاتو داریم، هم حیثیت قدرت داریم، هم حیثیت علمو داریم، هم حیثیت حیاتو داریم. اینا این حیثیت رو نداریم. یه حیثیت داریم، حیثیت ذاته. ازش تعبیر کن به ذات، ازش تعبیر کن به علم، ازش تعبیر کن به قدرت، همش یک. پس محدودیت ما خود درست نکردیم. اونجا که جای عینیت صفات لذات هست، محدودیت نیست. اونجا هم که محدودیت، کسی غالب عینیت نشد. پس این اشکال قاضی سعید که ما ذات رو محدود کردیم با اتصافش به این صفات، درست نیست. بله، اگر ما این صفات رو صفات بدونیم، حق با قاضی سعیده. صفات محدودن و ذات رو محدود میکنه. ولی ما در مرتبه‌ای که حکم به عینیت میکنیم، صفات رو صفات نمیدونیم، خود ذات میدونیم. عین ذات بودن یعنی چی؟ یعنی ذات هست، نه این که صفت هست لذات. اونجا که صفت از لذات تکثر است و تفاوت است، اونجا ما محدودیت قبول کنیم، ولی اونجا عینیت قائل نمیشیم. خیال اینطوری شده، نمیدونم چطور شده که ایشون این مطلب تو ذهنش رفته. اونجا هم یادتون باشه در جلد اول هم باز در جلد اول هم ما این مسئله رو گفتیم که حرف حکما این نیست که ایشون داره رد میکنه. حکما یه چیزی دیگه گفتن، ایشون یه چیز دیگه داره رد میکنه. حقا با اینه، با ایشونه، اما به شرطی که حکما اینو گفته باشن. حکما اینو نگفته، ایشون اونی که داره رد میکنه به حق داره رد میکنه، ولی حرف حکما نیست.
پس حتی ما تو مرتبه اسماء و صفات اونجا اینه قایل، اگه میگه اونجا مثلا خدا من علم داره، قدرت داره، میگه اینش علم قدرتشه، خودش این علم بشه و همه این ذات هست.
توی مرتبه باید
نه، همینجا هم میگه
اینجا
نمیگه،
اینجا امتیاز خواهید،
امتیاز خواهید
تو مرتبه اسماء و صفات، تو مرتبه واحدیت امتیاز خواهید.
امتیاز ما
تو مرتبه هدیت و
ذات، امتیاز ما قائلیم، نه که در واقع امتیازی باشه.
پس میرین تو مرتبه ذات، میرین تو مرتبه ذات،
همونجا که امتیاز قائلیم، میرین همونجا علمش اینه قدرتشه.
در مرتبه اسماء و صفات که روایات دلالت میکنن، روایات دلالت میکنن که اسماء و صفات فعل خدا، اونجا عینیت معنی نداره.
عرفا میگن اسماء و صفات فعل خدا نیست.
بله،
عرفا که میگن مقام
جلوستی که تجلی، تجلی
خدا نیست.
تجلی یعنی فعل دیگه،
خارج از اون صغر و
تجلی یعنی فعل.
بله، فعل شما خیلی وسیع میگیرید. اونا مقام فعل و مقام خارج از فعل صغر
و بزرگ. روایات میگن اسماء و صفات افعالند. خب منظورشون از این افعال مسلم اونی که این ذات نیست. و حکما میگن این اسماء و صفات اولین تجلی هست. اولین تجلی هست؟ نه، فعل. ولی به خود فعله.
شکل ما توی احدیه مثل
در مقام ذات که خودشون تصریح میکنن که نه اسم علم رو میتونید بیارید، نه اسم قدرت رو میتونید بیارید، چه کدوم از اینا نمیتونید بیارید؟
یه حضرت احدیت کرد، حضرت
خب اونجا که میتونید اسم قدرت و علم رو بیارید، اونجا دیگه این ذات نیست. و الا اگه این ذات بود یه مرتبه ذات اسم هیچی آورده نمیشد. این همه نشون میده که خود عرفا برای ذات دو مرتبه قائلن، یه مرتبه ذات، یه مرتبه اسماء و صفات. مرتبه اسماء و صفات دیگه مرتبه عینیت نیست. تجلی وقتی خدا خودش جلوه میده، در جلوه دادن ها اینا روشن میشه، در تجلیات روشن میشه. هرچی جلوه بیشتر بشه تکثر بیشتره. ما الان جلوه پنجم خدایی دیگه، خیلی متکثریم. جلوه های بالا تکثرشون کمتره، مثلا عقول به وجود واحد جمعی موجوده، اونجا تکثر خیلی کمه. میاد تو نفوس تکثر زیاد میشه، میاد پایین تر تکثر از مادیت هم میاد. جلوه هرچی بیشتر بشه از اون احدیت دور میشه، هرچی تجلی بیشتر بشه. جلوه اول اسم و صفاته، جلوه دوم عیون ثابتن. اسم و صفات جلوه هستن، حالا اسمشو فعل نذارید، جلوه هستن در مقام سوق ربوبی هستن. عیون ثابتن همینطور، این همه قبول، ولی ذات نیستن. ولی شاید بتونیم
فیلمون کلو بودم یا برم خود بودیم من رو به همون اسم و صفات تو مقام ذات کسان هیچ چی نیست، نه علم هست، نه قدرت هست، هیچ چی نیست،
هیچ چی نیست،
نه هیچ چی نیست. و ساعتت محضه.
پس خداوند یعنی خالی از علمه؟
به ساعتت محضه، اینا لحاظ نمیشه.
لحاظ نمیشه یعنی هست یا نیست؟
بله
هست یا نیست؟
نمیگه به تکثره که نیست، ولی به اجماله هست.
ببینید اون که من توضیح میدم توجه کنید،
این توضیح شما باید یه جایی اشکال بده بکنه.
حیثیت اونجا حیثیت ذات هست و جز حیثیت ذات حیثیت دیگه نیست، و همه حیثیت هم همون حیثیت ذات هست. یعنی حیثیت ذات، حیثیت علم، حیثیت قدرت همه یکیه، نه اینکه اونجا هیچی نیست.
نیست
اونجا تکثر نیست، اونجا امتیاز نیست، نگید هیچی نیست. اگه هیچی نباشه که خب ذات خالی میشه از تمام کمالات. نگید هیچی نیست، بگید که همه، بگید اونجا امتیاز نیست، اونجا تکثر نیست، اونجا بساطت محضه و فقط حیثیت ذاته، که حیثیت ذات حیثیت علم هم هست، نه حیثیت علم جدا باشه. همان است
ذات محض
است که علم از کلش، قدرت از کلش. حالا اسم نمیداریم ولی هست.
یعنی تو مثلا بحث صفات، تو مثلا مرحله اسماء و صفات اونجا علم و کلو دیگه نیست، اونجا مثلا قدرت و کلو همون در علم و کلو درست ما
اینجا اونجا اسماء و
هم
هم صفات این هم نیستن. زیاد نمیشه اینجا رو توضیح داد، اسماء و صفات این هم نیستن. اسماء و صفات در مرتبه اعیان، در مرتبه اسماء و صفات متعددن دیگه، روشن اونجا متعدد. مقام وحدتیت، مقام واحدیت
حیثیتشون متعدد، اما واحدشون
نه، علم هنگه این همدیگه هستن. خب بگذاری، ما همیشه با هم، ما دو نفری همیشه با هم بحثه، نمیدونم چرا ما هم، ما دو نفر همیشه با هم بحثه، نمیدونم چرا. نه من حرف شما رو قبول میکنم، نه شما حرف من
رو قبول.
اما این که ایشون فرمود، ایشون فرمود ما حق توصیف، اگر عینیت قائل بشیم حق وصف رو انجام ندادیم. یعنی فکر میکنیم حق وصف رو انجام دادیم ولی در واقع انجام ندادیم. اینم تقریبا گفت دیگه، گفت کسانی که قائل به عینیت هند میگن حق توصیف رو انجام دادیم، ولی آیه میگه نه انجام ندادیم. پس ولی میشه عینیت حق نیست، اگر حق بود که آیه ردش نمیشد. اینم جوابش اینه، مگر اون وقتی که قائل به عینیت میشیم توصیف میکنیم. آیه میگه اونجا که توصیف میکنن حق وصفش رو ادا نشدن. کسانی که قائل به عینیت هستن که توصیف نمیکنن، اصلا قائل به وصف اونجا نیستن، میگن نمه این ذاته. این نجاتی که توصیف نیست. بیان بیرون توصیف کنیم، اگر بخوام توصیف کنیم حق وصف شهدا نکردیم مگر اون وصفی که خودش گفته. پس اینم نمیشه گفت که حق وصف ادا نکردیم، اصلا توصیف نکردیم اونجایی که قادر به عینیت شدیم که بخوام بگیم حق وصف ادا کردیم یا نکردیم. پس هیچ کدوم از اشکالشون وارد نیست.
بله
معنای آیه اینه، اونایی که توصیف کردن خدا رو حق وصف شهدا نکرد، اونایی که توصیف کرد
خودش،
اونجا که توصیف نکردیم کسی توصیف نکرد، اونجا هم که توصیف کردیم به اوصافی که خود خدا گفته توصیف کردیم. بله اگر ما بخوایم توصیف کنیم اولا، ثانیاً با اوصافی که خودمون میگیم حق وصف شهدا نکرد، اما این کار نمی کنیم. ما اونجا که توصیف نکردیم که نکردیم، اونجا هم که توصیف کردیم همون وصفایی رو گفتیم که خود خدا گفته.
خب حق توصیف رو که برای بندگان شایسته خودش قرار
داده خداوند. حالا علی حال اون کسانی که حق توصیف دارن، خود خدا که حق توصیف دارید، ما هم تابع اونیم. اون توصیف کرده خود چون هم توصیف کرد. حالا آیا بیش از اونم میشه توصیف کرد یا نمیشه اختلافه. به قول شما بندگان شایسته میتونن توصیف کنن، اگه قائل به توقیفیت اسما نباشیم بعضی دیگه میتونن توصیف کنن، اون دیگه دلیل میخواد. ولی این که خداوند میتونه خودش توصیف کنه احتیاج به دلیل نداره، بقیهش دلیل. الا تو
چی؟
الا استثنا الا کان ازان. اون هنوز بحث نکرد، اون دلیل دوم هنوز بهش نرسید. آیه
ماقدر الله در نمیاد که شما نمیتونید توصیف کنید، اون توصیف داره کردن خدا اینجا داده. بله حق توصیف هر کم ما ادا نمی‌کنه. بله میگه با اینکه حق توصیف ادا نمی‌کنه ولی شما توصیف رو در این تنزیه، توصیف در این تنزیه داشته باشه.
یعنی هر چقدر هم تلاش کنید اون واقعیت رو نتونستید.
بله تنزیه هم بگید توصیف هم دارم.
صفحه 408 سطر 11 و اقول و قد سبق فی المجلد الاول من هذا الشهر. سلام علیکم. ما یک فکر در جلد اول از این شهر چیزی که تو را کافی باشد در تحقیق حد گذشت. این عرد تزالک، اگر اراده کنی تحقیق حق رو، که ظاهرا ما کسانی که اینجا نشستیم هیچ کدوم اراده تحقیق حق نکردیم، بله بایشون درگیر نمیشدیم. اگر اراده کنی تحقیق حق رو، اون چه من اونجا گفتم کافی. ولیکن ها هنا قلیل ما اقرا و اساک، در اینجا کمی اسای تو را میکوبم و تو را با حکمت و تجربه آشنا میکنم، تو را حکیم و مجرب قرار میدم، اما کمی. اقرا و اسا یعنی اسای تو را میکوبه. عامر ابن ذرب ادوانی که یکی از بزرگان عرب بود، وقتی پیر شد یه ذره عقلش ضعف پیدا کرد و حرفای میزد که گاهی باعث خنده دیگران میشد. خودش متوجه شد که حرفاش مثل سابق نیست، یه مقداری ضعف عقل پیدا کرده. به دخترش گفتش که تو که همراه من میای هر جا خواستم حرف بزنم، اگه دیدی حرفم مطابق عقل بود هیچ کاری نکن، بذار من حرفم بزن، اما اگه دیدی که حرف من مطابق عقل نبود این عصای منو به سپر من بکوب، صدا کنه من میفهمم ناجور دارم حرف میزنم. بله دیگه، همیشه این سپر من رو با خودت داشته باش، اثرم داشته باش، هر جا دیدی من حرف نامربوط زدم این اثر رو به سپر بکو. اقرعی اثایی مثلا اقرعی لعب ترسه بالاثا، این سپر من رو با اثا بکو، من متوجه میشم که حرف نامربوط زدم، حرفامو عوض میکنم درسته. این دخترم این کارو میکرد. از اون به بعد این کلام مثل شد، فلانی لا تقرأ له العصا، یعنی آدم حکیمیه، آدم مجربیه، احتیاج به کوری و نصر نداره. حالا اقرأ و عصاک یعنی من یه ذره عصاک تو رو میکنم تا یه ذره حکیم بشی، تا یه ذره مجرب بشی، به مطالب حقی که من میگم برسی. بله عامر ابن زرب بل ادوانی، زرب با زید دستدار، زینه زرب بله زین و ره و به زین و ره و به
ادوانی
چیه مسئله نیست، ادوانی بینیست. فستم بعد ما سمعت من البراهین العقلیه و دلائل نقلیه، بعد از این که براهین عقلیه و دلائل نقلیه تو جلد اول شناختی، حالا استمع ان هذا الخبر يدل على بطلان هذه الآراء بوجهين. هذه الآراء یعنی عینیت صفات، زیادت صفات، صفات مخلوقین داشتن صورت که اشام نساله میگه داشتن، تمام اینها رو به این روایت به دو دلیل باطل میکنه. الاول ما نقل الامام من قوله سبحانه و ما قدر الله قدر قدره و اتفقت الارباب و اتفقت الاخبار، این اول. اتفقت الاخبار دو خط بعد میاد الا ان قدر به تخفیف به معنی وصف، یا قدر به تخفیف به معنی وصف. این اتفقت متعلق است برای الا ان قدر که در دو خط بعد میاد. و اتفقت الاخبار مع اقبال ارباب تفاسیر، یعنی هم اخبار اتفاق دارن هم اقبال ارباب تفاسیر اتفاق دارن، دو چیز اتفاق دارن برای این که قدر به معنی وصله. بعد میگه به این دومی احتیاج نداریم، یعنی به اتفاق اقبال احتیاج نداریم، با داشتن اتفاق اخبار، با داشتن اتفاق اخبار احتیاج به اتفاق اقوال نداریم، بلکه اصلا طرح اتفاق اقوال کنار اتفاق اخبار من سوء ادبه. و این کان لا یحتاج الی الاستشهاد ثانی، یعنی اتفاق اقوال مع وجود الاول، یعنی اتفاق اخبار با اتفاق اخبار دیگه احتیاجی به اتفاق اقوال نداریم، بل ذکر انسانی معهو با اون اول من سوء ادب است. اصلا ثانی رو باید حذفش کنیم. خب هر دو اتفاق دارن، هم اخبار هم اقوال اتفاق دارن، برای این که قدر به تخفیف معنی وصف است. پس ما قدر الله حق قدره، یعنی ما وصف الله حق وصفه. این مقدمه بحث بود. حالا به من البین وارد رد قول به عینیت میشه. وقتی عینیت رد کنه بقیه خیلی راحت‌تر رد میشه. و من البین این است که قول به عینیت حد است. و علاما یزعمون هاولائه یعنی قائلین به عینیت، ان حق وصفه تعالی ان یکون کذلک، اونطوری که گمان میکنن قائلین به عینیت، این است که حق وصف خدا این است که کذالک باشد، یعنی صفاتش عین ذاتش باشد. و هذه الآیه صریح است در این که لا یوسف حق وصف خدا، اصلا به حق توصیف نمیشه اونطور که باید توصیف بشه، بنابراین قائلین به عینیت هم نتونستن توصیف کنن خدا را حق وصف. پس قولشون میشه باطل، چون حق وصف خدا را ادا نکرده. این اولا. ثانیا اخبار متضافره دلالت میکند بر این که حد از خداوند و از اوصاف خداوند منتفی است. پس اگر قائل به عینیت شدن، چون صفات رو یا ذات رو محدود کردن، که عرض کردن بهترین که بگیم ذات رو محدود کردن، چون صفات یا ذات رو محدود کردن، پس به وسیله اخباری که میگوید خداوند حد ندارد، قولشون رد میشه. پس قول به عینیت از دو جهت مردوده، یکی این که حق وصف خدا ادا نشده به قول به عینیت، دوم این که قول به عینیت مستلزم محدود کردن ذات است و محدود کردن ذات رو روایات باطل میکنه. به این دو جهت باید گفت که قول به عینیت باطله. این تازه دلیل اول بود که توش دو دلیل آورده شد، دلیل دوم هم باید بذاریم برای جلسه بعد، این شده نمیرسیم بخواد.
خود همین مطلب با اصل اینکه خداوند صفت نداشتون تو لحظ و برابر تقریبا صریح هست و همین مردوشون برامون متصادره اونو با هر اصل صفت موجود نیست.
خدا داره اسماء و صفات هست. بعد در نهج البلاغه داریم حق توحید خدا این است که که او رو توصیف نکنیم، نفی صفات هم حق اینه که نفی صفات کنیم از اون. همین قول به عینیت نفی صفات هست. قول به عینیت به بیانی که گفته شد نفی صفات دیگه. صفت خود اون حدیث داره تنبو و بالغیریت، یعنی اعلام میکند غیریت رو. وقتی ما عینیت رو قائل بشیم صفت رو دیگه منتفی میکنه، اسم صفت روش نمیذاریم. بله تو مقام بعدی صفت رو میاریم، غیریت رو اونجا قائلیم، اون دیگه تو مرتبه بعده. ولی تو مرتبه ذات صفتی وجود نداره، نفی صفات داریم میکنیم. تو مرتبه ذات صفتی وجود نداره بلکه نفی صفاته. و کمال توحید هم همینه، کمال توحید نفی صفاته هم و ما هم نفی صفات میکنیم. چرا؟ تو اونجا قائل به عینیت میشیم، هیچ وقت صفت این موصوف نیست. اگر ما قائل به عینیت میشیم یعنی معنیش یعنی صفتیت رو نفی میکنیم دیگه. صفت در مقام بعدی صفت میاریم، اون علم و قدرت اینا در مقام بعد میگیم صفته. در مقام ذات اصلا اسمی از اینا نمیبریم، فقط یه حیثیت ذات است که عین کمال است. عین کمال یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخواهید در مرتبه بعدی تفصیل بدهید از این کمال استفاده میکنید، عالم بودن و قادر بودن و حی بودن و سمیع بودن و بصیر بودن تا آخر. این همون تفسیر کماله، اتصاف مال بعده. در مقام ذات ما وصفش نمی کنیم، در مقام فعل وصفش می کنیم. همونی که خود روایت در اصول کافی هست، در اصول کافی این چنینه که اسماء و صفات افعال خدا و برای خدا اسماء و صفات قائله، اون تو میگه اینا فعلا خدا هم اینا ساخته، اینا مخلوقه.
این
بوده
از طبعه اینیت در ایران ما هم اصل صفات نفی میشه.
بله بله با عینیت صفت نفی شده دیگه، چون صفت عین ذات که نیست، صفت عین موصوف که نیست. وقتی ما داریم عین ذات قرار میدیم و این صفت قائل میشه. بله قاعده به سلبیه، اینو قبلا گفتیم. یعنی معتقده که خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، خداوند قادر است یعنی عاجز نیست. ایشون اعتقادشون